استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر. ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. برنامه استدیو پیک رادیو آزادی را با من فرشتن نگاه میشنوید. داشته ها این برنامه: تام ویست، نماینده ویژه جدید امریکا برای افغانستان، گفته که در سفرش به شمار از کشورهای اروپایی و آسیایی در رابطه با راه‌های پیشرفت افغانستان گفتگو خواهد کرد. این سفر سر از امروز آغاز می شود. در مورد مؤثریت سفر آقای ویست با در نظر داشت وضعیت فعلی افغانستان با یک آگاهی سیاسی هم گفتگو می کنیم. در ادامه گزارش داریم در مورد سیر تاریخی سرود ملی افغانستان.
کشوری که سرود ملی نداشته باشه به این معنا است که به هیچ یک از پایه‌های اساسی جهان مدرن امکانی نداره. اونا
در مسائل بین المللی میشنوید که رهبران جهان در ادامه نشست اقلیمی در مورد افزایش حمایت از کشورهای نادار بحث میکنند. و بحث 25 دقیقه رادیو آزادی در نیمه دوم این ساعت نشر میشود. اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با ستار فروخ.
دفتر ملل متحد در افغانستان میگوید درباره چگونگی کشته شدن دو مدافع حقوق بشر در این کشور تحقیق فوری و مستقل صورت گیرد. پلیس مقدونیه شمالی 42 مهاجر را در یک موتر باربری در نزدیک مرز یونان پیدا کرده. و ایالات متحده آمریکا مرزهایش را برای شهروندان واکسین شده خارجی سر از امروز دوباره میگشاید. تفصیل خبرها: یوناما یعنی دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان خواستار تحقیق فوری مستقل و بی‌طرفانه در مورد کشته شدن دو تن از مدافعین حقوق بشر در این کشور شده است. یوناما در توییت روز یکشنبه گفت که گزارش‌ها درباره کشته شدن فروزان صافی و هجرت الله خوگیونی در مزار شریف و جلال آباد عمیقا نگرانش کرده است. برخی رسانه ها اواخر هفته گذشته گزارش دادند که در دو رویداد جداگانه 6 زن در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ کشته شدند. یکی از قربانیان فروزان صافی 29 ساله استاد پوهنتون و فعال حقوق زن بود. همچنین گزارش ها کیست که هجرت الله خوگیانی همراه با برادرش هفته گذشته سوی مردان ناشناس در جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار ترور شد. وزارت داخلی حکمت طالبان روز شنبه گفت که دو تن در پیوند به کشته شدن 4 زن در شهر مزار شریف بازداشت شدند. سازمان صحی جهان WHO از رسیدن یک محموله دیگر تجهیزات صحی به کابل خبر می دهد. این سازمان در توییترش نوشته که این محموله روز یکشنبه به همکاری حکمت قطر به کابل منتقل شد. به گفته سازمان صحی جهان، این تجهیزات در زمینه تداوی 5000 کودک افغان کمک خواهد کرد. WHO افزوده که از 30 آگست به این طرف در 4 پرواز شرکت هوایی قطر 60 متریک تن تجهیزات صحی کمک این سازمان به افغانستان انتقال داده شده که به گفته سازمان صحی جهان برای رفع نیازهای فوری صحی حدود 1.5 میلیون نفر در این کشور کافی است. WHO اخیراً هشدار داده بود که سیستم صحی افغانستان با خطر فروپاشی روبروست. بازی‌های تیم ملی کرکت افغانستان در جام جهانی 20 اوره به پایان رسید. این تیم در آخرین بازیش در برابر نیوزیلند دیروز باخت. گلبدین نایب عضو تیم ملی کرکت افغانستان پس از این بازی در نشست خبری گفت:
با مردم میگویم که مایوس نشوید. دنیا به پایان نرسیده. ما کار زیادی را انجام می دهیم. خوشبختانه در حال حاضر در جمع 8 تیم برتر هستیم و از قبل به جام جهانی بعدی رایافتیم. آن روز دور نخواهد بود که ما در جمع 3 تیم برتر جهان خواهیم آمد.
تیم ملی کرکت افغانستان در جام جهانی 20 اوره در 2 بازی در برابر اسکاتلند و نامیبیا برنده شد و در 3 بازی دیگر در مقابل پاکستان، هند و نیوزیلند شکست خورد. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. اوکراین نزدیک به 3 میلیون دوز واکسن ضد کرونا را از طریق ملل متحد دریافت کرد. این کمک پس از افزایش موارد جدید ویروس کرونا در آن کشور صورت میگیرد. یونیسف یعنی صندوق حمایت از کودکان ملل متحد بسته واکسن مدرنا را دیروز به اوکراین تحویل داد. پلیس مقدونیه شمالی میگوید که ده ها مهاجر را در یک موتر باربری در نزدیک مرز یونان پیدا کرده. پلیس روز یکشنبه هفته ماه نوامبر گفت که یک موتر گزمه پلیس موتر باربری را در نزدیک شهر استار دوویران در 160 کیلومتری جنوب پایتخت مقدونیه شمالی تعقیب کرده بود. به گفته پلیس در جریان تلاشی موتر باربری 42 مهاجر یافت شدند. یکی از این مهاجرین بنگلادشی و دیگران شهروندان سوریه بودند. ایالات متحده مرزهایش را بر روی آنیده شهروندان خارجی که واکسین ضد کرونا شدند سر از امروز دوشنبه 8 ماه نوامبر دوباره می گشاید. این محدودیت توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در سال 2020 در اوج همگیری ویروس کرونا وضع شده بود. این محدودیت ها که در اروپا و همچنان کانادا و مکزیکو کشورهای همسایه ایالات متحده محبوبیت نداشت، خانواده ها را از هم جدا کرد، صنعت گردشگری را مختل و روابط دیپلماتیک را متشنج کرده بود. در تلاش برای کاهش انتشار ویروس کرونا در ایالات متحده، مرزهای آن کشور بر روی مسافرین بخش بزرگ جهان از ماه مارچ سال 2020 بسته شد، اما در این جریان افراد با داشتن ویزاهای مشخص می توانستند به ایالات متحده سفر کنند. و کابینه کویت مسوده فرمان عفو ناراضیان سیاسی را تصویب کرد. تصویب این مسوده یک شرط اساسی قانونگذاران اپوزیسیون در زمینه ختم بنبست با حکومت بود. بنبست چند ماه میان حکومت و وکلای اپوزیسیون در پارلمان مانع روند قانونگذاری شده است.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 1:07 پس از چاشت به وقت کابل است. فرشته نگاه هستم و شما را به استودیو پیک خوش آمدید میگویم. تا روشان در بخش تخنیک دهی برنامه مرم کریم میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. تام وست نماینده ویژه جدید امریکا برای افغانستان امروز سفرش به برخی از کشورهای اروپایی و آسیایی را آغاز میکند. آقای وست میگوید که در جریانی سفر با متحدان امریکا درباره راه های پیشرفت افغانستان گفتگو خواهد کرد. تام وست ماه پیش پس از استعفای زلمه خلیلزاد جایگزین او شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
تام وست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان و جانشین زلمه خلیلزاد امروز سفرش به برخی کشورهای اروپایی و آسیایی را آغاز میکند. پس از گزینش آقای وست به این سمت مهم، این نخستین سفرش است و انتظار می‌رود که نخست به بروکسل برود. نماینده خاصی آمریکا برای افغانستان در صفحه توییتر خود نوشته است: افتخار می‌کند که عهده‌دار این وظیفه شده و در کنار آن برای پیشرفت منافع حیاتی آمریکا و حمایت از افغانان امیدوار است. آقای وست افزوده است که امروز به اروپا و آسیا سفر می‌کند تا با متحدان و شریکان خود درباره راه‌های پیشرفت افغانستان گفتگو کند. او گفته که جامعه جهانی باید به گونه مشترک کار کنند تا تأثیرگذار باشد. آنتونیو بلینکن وزیر خارجه آمریکا نیز تصویری از دیدارش با آقای وست را در صفحه توییتر خود منتشر کرده و نوشته است: او پیش از سفر به افغانستان با شریکان جهانیشان در پیوند به مسائل افغانستان مشوره و گفتگو میکند. یکی از وظایف مهم تام وست ایجاد اجماع منطقه‌ای و جهانی در پیوند به مسائل افغانستان است، چیزی که زلمه خلیلزاد بارها از آن یاد کرد اما نتایج آن معکوس شد. پس از خروج نیروهای آمریکا و ناتو از افغانستان، موضع مقامهای آمریکایی و غربی بیشتر روی این متمرکز بوده که ماموریت برنامه ریزی شده شان در افغانستان ناکام بوده است. زلمه خلیلزاد هم در این اواخر بارها گفته است که روند صلح افغانستان آنگونه که میخواست به پیش نرفته است. اشاره او به انتقال قدرت است که تمام نهادها از بین رفت و دستاوردهای بی‌ساله افغانستان یا از بین رفته و یا هم در آستانه نابودی قرار دارد. این ناامیدی ها تا سطحی رسیده که انگلا مرکل نخست وزیر جرمنی در گفتگوی تازه‌اش با دویچه وله گفته است از چیزی که در افغانستان رخ داده ناامید است. بانو مرکل که آخرین روزها و شبهای بودن در قدرت را تجربه میکند، افزوده که آنان بسیار ناراحت هستند چون به چیزی که میخواستند در افغانستان دست نیافتند. نخست وزیر جرمنی گفته که خواسته آنان ایجاد یک سیستم خودکفا بود تا دختران به مکتب بروند و زنان آرزوهای خود را پورا کنند. هرچند توافقنامه دوحه که زلمه خلیلزاد آن را امضا کرد زمینه ساز سهیم‌سازی طالبان در قدرت بود، اما برایند آن سقوط کامل نظام جمهوری شد، چیزی که خود آقای خلیلزاد میگوید چنین چیزی پیش بینی نشده بود. اما اکنون که حدود 3 ماه از بر قدرت رسیدن طالبان میگذرد، هنوز هم روابط طالبان و آمریکا به حالت عادیش بر نگشته است. نمایندگان حکومت طالبان پس از بر قدرت رسیدنشان با هیئت آمریکایی در دوحه دیدار کردند. هر دو طرف این نشست را مسلکی و مهم دانستند، تا جایی که مقام‌های طالبان ابراز امیدواری کردند که آمریکا پول پشتیبانی بانکی افغانستان را که منجمد کرده آزاد کند. اما آمریکا گفته که طالبان هنوز هم نمی‌توانند که این پول را تحویل بگیرند. حکومت طالبان در روابط بهتر با نماینده جدید آمریکا برای افغانستان امیدوار است و گفته است که همه چیز با نماینده جدید به خوبی پیش خواهد رفت. مقام‌های طالبان میگویند که با عمل شدن توافقنامه دوحه به گونه کامل روابط هر دو حکومت عادی خواهد شد.
شنیدید که تام وست و نماینده ویژه جدید آمریکا برای افغانستان امروز سفرش به برخی کشورهای اروپایی و آسیایی را آغاز میکنه و در مورد افغانستان هم صحبت خواهد کرد. او در تویترش نوشته که برای پیش برد منافع حیاتی آمریکا و حمایت از مردم افغانستان تلاش میکنه. برای تحلیل امین موضوع محمد ایسا قطمر استاد پانتون در برلین و آقای امور سیاسی را در یک تماس تلفنی با خود دارم. اطمر صاحب سلام به شما، تشکر از اینکه در برنامه شما اشتراک کردین. زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا بر رسول افغانستان تا این جایی که کار ما میبینیم ماموریت به پیش برد و اکنون تام وست جاگزینش شده. تام وست چی نقش را میتونه داشته باشه در مورد افغانستان، به خصوص در زمانی که اکنون بس تامل آمریکا با طالب است؟
تشکر، سلام بر شما و سلام بر تمام شنونده عزیز. آقای تام وست کسی است که اونا در شورای امنیت مشاور آقای بایدن در زمان تصدی معاونت ریاست جمهوری آمریکا بود و این نماینده آمریکا بر پاکستان و بر افغانستان بود، یعنی کسی که در قضایای افغانستان از سالها به این طرف شامل است. به این ترتیب قسمی که شما اشاره کردین، بعد از آقای خلیلزاد آقای وست به این سمت گماشته شدند و اینا قرار است امروز با بروکسل سفر بکنند و بعد از او به یک سلسله کشورهای بعدی کشورهای اروپایی و برای گرفتن یک اجماع و یک توافق هم در قسمت تعامل با دولت افغانستان و هم در قسمت یک راهبرد آینده چطور اینا میتونن با افغانستان در تعامل باشند. ما نباید فراموش کنیم که افغانستان سومالیا یا سودان نیست که این فراموش و افغانستان از نظر جیوستراتژیک بسیار مهم و یک موقعیت بسیار حساس است که قدرت های بزرگ منطقه جامعه اروپا و جهان متوجه است. یعنی هر نوع انکشافی که در افغانستان وجود میاره این بی تاثیر بر کشورهای منطقه و جهان نخواهد بود.
امریکا چی کرده میتونه که افغانستان فعلا در وضعیت که دوچار است و گرفتار است از این بیشتر وضعیتش خراب نشه و بالاخره افغانستان به کشور ورشکسته مبدل نشه؟
خب گفته های وزیر خارجه امریکا و مقامات امریکایی است که و حتی کشورهای اروپایی هم بوده که همه چیز طبق پلان و برنامه پیش نرفت و یه سبب مایوسیت از اونا است. در اینجا که نقش بعضی از کشورها چی بوده یک بحث جداگانه است. و یقینا که استخبارات منطقه دی بسیار رول بازی کرده و حلقات استخباراتی داخل در توانی با حلقات بیرون استخبارات امی برنامه ها را کلش بر هم ریخته. بر صورتش عالی در یک مسئله واقع استیم که واقعیت ابر چنین است که ما او را میبینیم. در افغانستان طالبان به قدرت رسیده و جهان از چیزی که میخواست به او درسیده را امید است بر از اینکه یک رای حل و یک رای بیرون رفت از این وجود ده. اولی که طالبان باید به او تعهدات که در توافقنامه دوحه با امریکا داشتن به اونا عمل بکنند چون امروز اینا در قدرت هستند و دویی که خواست جامعه جهانی و خواست مردم افغانستان هم در نظر بگیرند. این یک بخش مسئولیت حکومت فعلی افغانستان است و تا جایی که ما برداشت میکنم دولت طالب آبادی از این است که به هر نوع تعامل با کشورهای جهان آمادگی خود نشان بدن.
اما دیگه سوال ببخشن که گپتان قطع کردم، اما سوالی جایی است که شما هم گفتین طالبا دنبال ازی هستن که به رسمیت شناخته شوند. آیا نشانه های دیده میشه که طالبا میارهای بین المللی را برای رسمیت شناخته شدنشان برآورده کرده باشند؟ تا هنوز
قبل از وقت است. ما باور نکنم که طالبا که در این حد هستن مورد شناخت رسمی کشورهای دنیا قرار بگیرن. تا او زبان وقت بسیار بکار است و این بربود به طالباست که چطور اینا بیتارن خواسته های جامعه جهانی را و خواسته های مردم افغانستان را در قسمت برآورده سازن. این قدم مربوط به طالباست، یعنی به اصطلاح توپ در میدان طالباست که اونا چطور این توپ بازی میکنن. این بسیار مهم است که طالبا
بله بفرمایید. تشکر. یک جهان محمد عیسی قطمر استاد پنتون در برلین و آگاه امور سیاسی را با خود داشتیم. شما میتونین که به برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 گوش بدهید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. به نشر گزارش ها ادامه خواهیم داد. اکنون چند خبر اقتصادی آماده نشر است.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید در آینده نزدیک واردات از طریق بندر هوایی نیز آغاز میگردد. یونس مومند معاون این اتاق امروز بر رادیو آزادی گفت تلاش های اتاق تجارت و سرمایه گذاری با حکومت طالبان به هدف اثرگیری واردات از طریق دهلیز هوایی به شدت جریان دارد. آقای مومند در مورد زمان دقیق آغاز واردات از طریق دهلیز هوایی جزئیات نداد، اما گفت از حاکمیت طالبان تا کنون هیچ واردات از طریق دهلیز هوایی صورت نگرفته است و افزود افغانستان قبل از حاکمیت طالبان میوه خشک و تازه، سبزیجات، گیاهای طبی، هنگ، سرای دستی، قالین، زعفران را به کشورهای مانند هندوستان، چین صادر می‌کرد و اکثراً کالاهای تزئینی، وسایل الکترونیکی و دیگر مواد مورد نیاز را وارد می‌کرد. یک هفته قبل برای نخستین بار در زمان حاکمیت طالبان یک طیاره باربری پر از جلغوزه از طریق دهلیز هوایی به چین صادر شد. افغانستان برای بار اول در سال 2017 میلادی صادراتش را از طریق دهلیز هوایی به هند آغاز کرد که پس از آن این روند با کشورهای دیگر هم گسترش یافت. سرپرست وزارت زراعت حکومت طالبان با سفیر ترکیه در کابل ملاقات کرد. در یک خبرنامه‌ای که امروز از سوی این وزارت منتشر شده آمده است، مولوی عبدالرحمن راشد سرپرست این وزارت در ملاقات با سفیر ترکیه روی همکاری میان دو کشور بخصوص در بخش سکتور زراعت تاکید کرد. در خبرنامه آمده است با توجه به تحولات اخیر و مشکلات اقتصادی در افغانستان، آقای راشد از سفیر ترکیه خواسته است که در بخش زراعت، باغداری، مالداری، انکشاف زراعت، عرضه ماشین‌آلات برای دهقانان افغان همکاری همکاری کند. سفیر ترکیه بر همکاری دوامدار و همه جانبه ترکیه تاکید کرده و گفته است ساخت سدخانه ها و ذخیره خانه ها را از طریق پروژه پیش میبرند و در بخش های دیگر نیز در آینده نزدیک همکاری خواهند کرد. ترکیه پیش از این در ولایت های هرات، سمنگان، بلخ و جوزجان با زعفرانکاران همکاری داشت. این هم نرخ شمار اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 91 افغانی 20 پول، 1 یورو 104 افغانی، 1 پوند انگلیسی 120 افغانی و 30 پول، 1 ریال سعودی 23 افغانی و 80 پول، 1000 روپیه هندی 1080 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 30 پول و 1000 روپیه پاکستانی 500 افغانی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر گزارش داریم در مورد سیر تاریخی سرود ملی افغانستان، اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که رهبران جهان در ادامه نشست اقلیمی در مورد افزایش حمایت از کشورهای نادار بحث میکنند. هدف آن است که کشورهای فقیر هم بتوانند با تغییرات اقلیمی مقابله کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در نشست امروز در شهر گلاسکو در اسکاتلند، رهبران کشورهای مختلف جهان در این مورد بحث میکنند که چطور میشه با کشورهای نادار و معروض به خطر کمک کنند. هدف اصلی ایست که کشورهای فقیر جهان بتونن با تغییرات اقلیمی و اثراتش مقابله کنند. خشکسالی، موج گرما، بلند آمدن سطح آب بحرها، طوفان و سیلاب از جمله تاثیرات ناگوار تغییرات اقلیمی است. اما در هفته دوم اجلاس موسوم به COP26 آزمون اساسی است که آیا کشورهای ثروتمند و در حال توسعه جهان میتونن برای کاهش بحران با یکدیگر کار بکنن. بریتانیا امروز نشست را با اشتراک حداقل 26 وزیر از کشورها و مناطق مختلف به شمول ایالات متحده رهبری میکنه. بریتانیا از اونها میخواهد که با کشورهای نادار بیشتر کمک بکنند. بریتانیا اعلام کرده که میخواهد حدود 400 میلیون دلار برای کمک به آسیب پذیرترین کشورها در مبارزه با تاثیرات افزایش درجه حرارت زمین یا به اصطلاح دیگر گرمایش جهانی سرمایه گذاری بکنند. مقام های نزدیک 200 کشور در نشست تغییرات اقلیمی در گلاسکو اشتراک کردند. اونها کوشش میکنن که اهداف موافقتنامه پاریس در سال 2015 تطبیق شود. در اون زمان توافق شده بود که حد اوسط افزایش درجه حرارت زمین به بین 1.5 تا 2 درجه سانتیگراد حفظ شود. قرار است که امروز گزارش هم در جریان نشست منتشر شود. این گزارش پیش بینی میکنه که اگر درجه حرارت زمین به 2.9 درجه سانتیگراد برسد، 65 کشور آسیب پذیر به طور متوسط تا سال 2050 شاهد کاهش 20% تولید ناخالص داخلیشان خواهند بود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. اکنون میشنوید که سرود ملی و پرچم ملی از شاخصه های مهم یک نظام در هر کشور و معرفی برای شناخت بین المللی همان کشور است. از این میان سرود ملی سرود حماسی که صدای واحد یک ملت تداعی میکنه که اکنون این صدای واحد در هیچ نشست بین المللی به نمایندگی از افغانستان شنیده نمیشه. در این گزارش همکارم نگاهی به سیر تاریخی سرود ملی، اهمیت و جایگاه آن و برخورد طالبان با آن پرداخته.
سرودی که به گوش هر شهروند افغانستان آشناست. بیت بیت آن را از حفظند و با هویت هر کسی که زیر پرچم سرنگ زندگی میکرد گره خورده بود. افغانستان 20 سال پیش و پس از گذار از دوران طالبان، دوره‌ای که در آن شنیدن و نواختن هر نوع موسیقی حرام بود، حتی سرود ملی، در دوران حامد کرزی رئیس جمهور وقت صاحب سرود ملی شد. این سرود از ساخته ببرک ویسا است که در سال 2006 میلادی با همراهی خوانندگانی چون عبدالوهاب مددی، صادق فطرت ناشناس، پیکر افسانه، حسین آرمان، مشعل آرمان، شهنا و چند هنرمند جوان دیگر در شهر برلین آلمان ثبت شد. در 20 سال گذشته این سرود در کنار پرچم سرنگ نماد و هویت جمهوری اسلامی افغانستان میان دیگر کشورها بود. اکنون اما با روی کار آمدن طالبان بیش از 3 ماه می شود هیچ سرودی به نشان هویت ملی افغانستان در نشست‌های بیرون مرزی پخش نمی شود. طالبان در نظام پیشین پخش و نشر هر نوع موسیقی را حرام می دانستند، حتی سرود ملی. اکنون که همواره تاکید این گروه بر تغییر رویکرد حکومتداریشان است، اما تا کنون خبری از سرود ملی نیست. فرزاد فرنود، اهل مطالعه در هنر موسیقی، به این باور است که طالبان هیچ باوری به موسیقی ندارند و اجازه نخواهند داد سرودی آمیخته با ساز نمایندگی از نظام آنان را بکند. به باور او دیگر سرودی ایجاد نخواهد شد که تداعی کننده از صدای یک کشور و یک ملت باشد.
صدایی که در سطح جهان ایجاد میکنه اینی است که جهان میبینه که طالبا به یک دولت مدرن، به یک ملت مدرن، به یک ملت که هم سطح با کشورهای جهان باشه باور نداره. یعنی یک کشوری که سرود ملی نداشته باشه به این معنا است که یک کشور مبتدی و یک کشور بسیار ابتدایی و پسرفته است که به هیچ یک از پایه‌های اساسی جهان مدرن همخوانی نداره. اونا اگر اونا به ارزش‌های مثل موسیقی و هنر و حقوق بشر و آزادی بیان احترام نگذارن، پس به این معناست که هیچ گاهی اینا از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته نمی‌شوند.
افغانستان تاریخ پرفراز و نشیبی داشته است. مردمش ممکن بیشتر از هر ملت دیگری گواه سقوط دولت‌ها و روی کار آمدن دولتی دیگر بودند. هر حکومت با پرچمی متفاوت، سرود ملی متفاوت و هویتی متفاوت. اکنون اما اگر طالبان به سرود ملی باور نداشته باشند، در شرایطی که هنوز از سوی جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته نشدند، جهان با این گروه چگونه برخورد خواهد کرد؟ عبدالغنی خسروی، استاد پوهنتون و کارشناس روابط بین‌الملل، میگوید یک کشور زمانی به عنوان یک دولت باثبات و دولتی که به تمام جهان شناخته شود معرفی می‌شود که عناصر دیپلماتیک خود را از جمله سرود ملی و پرچم ملی داشته باشد.
تا زمانی که ما قانون اساسی جدیدی نداشته باشیم و تا زمانی که قانون اساسی گذشته هست، حداقل سرود ملی و بیرق در اونجا تعریف شده که همین سرود ملی و بیرق که تا زمان حاکمیت دکتر اشرف غنی ما داشتیم تعریف شده هست و جهان هم افغانستان زیر همون پرچم سرنگ و همون سرود ملی میشناسه. ما باور دارم که طالبا باید سریع اقدام بکنن و اگر چون این اقدام نکنن، خب تقریبا نمیشه که ما همزمان یا نداشته باشیم بیرق ملی یا داشته باشیم بیرق که مربوط به تحریک اسلامی طالبان باشن.
با تلاش پیهم نتوانستیم دیدگاه تازه طالبان را درباره سرنوشت سرود ملی و همچنان بیرق ملی افغانستان داشته باشیم و بلال کریمی به پیام‌های ما در این باره پاسخ نداد. اما طالبان در دوره حکومت پیشینشان ترانه بدون ساز را به عنوان سرود ملی پخش می‌کردند. مشخص نیست این ترانه از چه کسی است، اما طالبان هنوز هم میان مردم بیشتر با این ترانه بدون ساز شناخته می‌شود. نخستین سرود ملی افغانستان در زمان پادشاهی امان الله خان و پس از گرفتن استقلال کشور در سال 1919 میلادی ساخته شد. از آن زمان تا کنون با تغییر هر نظام سرود ملی و بیرق ملی نیز تغییر کرده است. در زمان سلطنت حبیب الله کلکانی در سال 1929 سرود ملی وجود نداشت. در زمان سلطنت محمد نادر در سالهای 1933 میلادی مارش عسکری ساخته شد که به عنوان سرود ملی از آن استفاده می شد. و در زمان سلطنت محمد ظاهرشاه میان سالهای 1933 تا 1973 نغمه بی کلام به نام سلام شاهی همانند سرود ملی استفاده می شد. در زمان حکومت سردار محمد داود سرود ملی به معنی واقعی کلمه ساخته شد. شعر این سرود ملی از استاد بینوا بود و موزیک آن را استاد برشنا، یکی از استادان موسیقی افغانستان، تنظیم کرده بود. سرود ملی افغانستان پس از هفته سه. پس از کودتای هفته ثور 1357 سرود ملی تغییر کرد. شعر سرود ملی این دوره را به زبان پشتو سلیمان لایق سروده بود. پس از به قدرت رسیدن مجاهدین در سال 1371 هجری شمسی سرود ملی افغانستان به زبان فارسی دری تغییر کرد.